سازی و برخی فناوری‌های حساس هسته‌ای خودداری کنند. برخی از نمایندگان مجلس آمریکا نگرانند که اگر عربستان سعودی و سایر کشورها اجازه غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشند، ممکن است این امر منجر به رقابت در ساخت سلاح هسته‌ای در خاورمیانه شود. پیشتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته بود که عربستان سعودی به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای نیست، اما اگر ایران آن را بسازد بدون تردید ریاض نیز به سرعت آن را تولید خواهد کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه از تشکیل کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی بدون آنکه نامی از این نهاد ببرد، نامه مهدی کروبی را موجب وقفه در روند رفع حصر دانست. مهدی کروبی در بهمن ماه سال 96 در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از روند حذف جریان‌ها و افراد شاخص و همچنین دخالت نظامیان در انتخابات انتقاد کرده بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند ماه سال 89 و در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنان در حصر به سر می‌برند.
مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، تایید کرد که اشتباه‌ها و اقدام‌های این شرکت در حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران منجر به بهره برداری شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مارک زاکربرگ روز چهارشنبه گفت که فیسبوک مسئول حفاظت از اطلاعات کاربرانش است و اگر در این زمینه ناموفق باشد، به گفته وی صلاحیت خدمت به آنها را ندارد. این در حالی است که وی به طور مستقیم در این باره عذرخواهی نکرده است. اظهار نظر مارک زاکربرگ یک روز پیش از آن منتشر می شود که یک کمیته پارلمان بریتانیا خواستار حضور وی برای توضیح درباره استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک شد. مارک زاکربرگ و شلیر سندبرگ، فرد شماره دو فیسبوک، روز جمعه در برابر خبر احتمال استفاده نادرست شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی 50 میلیون کاربر فیسبوک سکوت کرده بودند. گفته می شود این داده ها برای نفوذ در نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
مقام های اسرائیلی که در تصمیم گیری برای بمباران یک راکتور اتمی سوریه در سال 2007 نقش داشتند، روز چهارشنبه گفتند که این عملیات قدرت بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل را در منطقه افزایش داد. پیشتر در روز چهارشنبه ارتش اسرائیل با ارائه اسنادی بمباران راکتور اتمی سوریه در 11 سال پیش را تایید کرد. در این گزارش آمده است که این تأسیسات در نزدیکی دیروزور با کمک کره شمالی در حال ساخت بود و بمباران آن توسط ارتش اسرائیل تنها چند ماه پیش از بهره برداری این راکتور انجام شد. آموس یادلین، فرمانده اطلاعات ارتش وقت، روز چهارشنبه گفت که هدف سوریه مخفی نگه داشتن پروژه احداث راکتور بوده است.
سوری ها می خواستند آن را تا جای ممکن مخفی نگه دارند و من گمان نمی کنم که درباره آن به ایرانی ها اطلاعی داده بودند. حتی مقام های بلند پایه‌ای مانند رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع در سوریه از این پروژه خبر نداشتند.
زیپی لیونی، وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، روز چهارشنبه گفت اسرائیل همواره پیام داده است که وقتی امنیتش در میان باشد دست به اقدام می‌زند.
مذاکره کننده وزارت خارجه آمریکا با کشورهای اروپایی عضو 5 به علاوه 1 برای بازبینی برجام روز چهارشنبه گفت تاکنون طی دو نشست مذاکرات سازنده‌ای با بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته است. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است با مقامات جمهوری اسلامی در مورد آزادی آمریکایی‌های ایرانی تبار زندانی در ایران نیز در وین گفتگو کرده است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده با کشورهای اروپایی 5 به علاوه 1، میگوید هرچند مذاکرات سازنده‌ای با بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته است، اما هنوز نمیتوان پیش بینی کرد که آمریکا در برجام خواهد ماند یا نه. دونالد ترامپ توافق موسوم به برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک را بدترین توافق ممکن با جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفته است که این برنامه یا باید تغییرات اساسی کند یا اینکه ایالات متحده به طور یک جانبه از آن کنار خواهد کشید. برایان هوک گفته است که تهران تا کنون به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده است، اما در خصوص مواردی که از دیدگاه دونالد ترامپ در برجام فاجعه بار توصیف شده و ممکن است نتوان در مورد این موارد با اروپایی ها و با ایران به توافق رسید، وظیفه مسئولان حکم می کند که برای هر موقعیتی باید آماده باشیم. اما در چه مواردی نظرات ایالات متحده با اعضای اروپایی 5+1 به یکدیگر نزدیک است و در چه مواردی این احتمال هست که با ایران توافقی حاصل نشود؟ در این مورد دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی را جویا شدیم.
در مسئله ارتباط با اروپا، اروپایی‌ها گفتن که در دو مورد خاص، یکی در مورد نقش ایران در سوریه و به نحوی جلوگیری اون و خب البته مسئله موشک ایران. بنابراین این دو مشخصه خواستای اروپایی‌هاست. ایالات متحده سه خواست داره: محدود کردن فعالیت‌ها و برد موشک‌های ایرانی و هم این که مسئله زمان به سر رسیدن به اصطلاح محدودیت‌های اتمی ایران این بسیار بیشتر گسترش پیدا کنه و شاید ابدی بشه به نفعی که ایران به هیچ وقت به بمب اتمی نتونه دست پیدا کنه و نهایتاً دخالت های ایران در کشور خارج. بنابراین میبینیم که خواستای اروپایی ها بسیار محدودتره. وقتی هم که وزیر خارجه فرانسه برای مذاکرات به ایران رفت، به نظر میسه که ایران هیچ نوع انعطافی نشون نمیده حتی به خواستای محدود اروپا، چه برسه به خواستای دیگر مثل بازدیدهای ناگهانی از تاسیسات ایرانی و غیر ذلک. اگر ایران نپذیره این مسائل رو، در صورت شدن ایالات متحده از برجام، همینجور که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت، واقعا برجامی برجام نخواهد ماند. این است که این موضوع خارج شدن ایالات متحده از برجام لطمه بسیار سنگینی به این توافقنامه خواهد زد.
برایان هوک گفته است که هفته گذشته دو مذاکره در مورد برجام با سه کشور اروپایی عضو 5+1 در برلین و وین داشته است. آقای هوک همچنین گفته است در وین مذاکراتی دو جانبه هم با جمهوری اسلامی ایران داشته و در آن درخواست کرده که شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران آزاد شوند. آیا آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی و دیگر افراد مورد نظر آمریکا که در ایران در زندان هستند میتواند تأثیری در مذاکرات با ایران بر سر برجام داشته باشد؟ رسول نفیسی:
آقای ترامپ این دو موضوع رو البته معامله نخواهد کرد. این مسئله برجام بسیار سنگین‌تره و خواست منطقه‌ای پشت اونه از طرف عربستان، از طرف اسرائیل، دو متحد بسیار اصلی آمریکا در منطقه و دیگر کشورهای عربی، ولی در مقابل آزادی ایرانی تبارهای آمریکایی و افراد دیگه مورد نظر ایالات متحده نقشی خواهد داشت، ولی اینکه این رو در مقابل برجام قرار بدن امکان بسیار ضعیفی است. ولی اگر که حسن نیت ایرانی ها ثابت بشه در جهت آزادی این اسرا، احتمال داره که پرزیدنت ترامپ هم انعطاف های دیگه ای نشون بده، مثلا در زمینه فرض کنید که تجارت با ایران، یا اینکه ایران رو از سویفت خارج نکنه، یا اینکه تحریم های تازه ای روی نفت ایران نگذاره. ممکنه این توافق ها در همین مذاکرات وین به نحوی انجام شده باشه و اینا همه رو ما میتونیم فقط در یک زمان ببینیم که زندانی ها آزاد بشن در این 50 روزه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 22 دی ماه سال گذشته خورشیدی تهدید کرد در صورتی که به گفته او ایرادهای فاجعه بار در توافق هسته‌ای با ایران رفع نشود، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای در چارچوب این توافق را بار دیگر تمدید نخواهد کرد. مهلت اعلام شده توسط آمریکا 12 ماه مه 22 اردیبهشت سال 97 به پایان می‌رسد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد، ضمن اشاره به سیاست‌های منطقه‌ای ایران، بخش بزرگی از سخنانش رو به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی اختصاص داد. امروز در همراهی مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، نگاهی خواهیم داشت به چالش‌های نظام جمهوری اسلامی در سال نو در چارچوب سیاست داخلی. آقای محمدی، پیش از پرداختن به این چالش‌ها، نظر شما رو می‌پرسم درباره سخنان دیروز آقای خامنه‌ای.
آقای خامنه‌ای در حوزه سیاست داخلی عمدتاً روی سه موضوع متمرکز بودند: موضوع آزادی‌ها، که خب به شکلی اغراق‌گونه ایشون ادعا کرد که در ایران آزادی انتخاب و بیان و انواع اقسام آزادی ها وجود داره که خب با واقعیت نمیخونه. در بحث عدالت ایشون به تحریف آمارهای قبل از انقلاب و آمارهای امروز پرداختند. آمار 46% مربوط به فقر رو در دوره قبل از انقلاب که عمدتاً فقر مطلق رو به اضافه فقر نسبی رو اون آمارها گزارش میدادند، اون رو وارونه کردند و در دوره جمهوری اسلامی هم آمارهای پایین تر از حد فقر مطلق رو، یعنی حدود مثلا 9.5% رو ایشون به کل فقرا نسبت دادن، در حالی که در مورد آمارهای فقر مطلق ارقام چیزی در حدود 15 میلیون نفر هست که میشه حدود 20%. در باب اگر فقر مطلق و فقر نسبی رو هم با هم در نظر بگیریم، چیزی حدود 2/3 جمعیت امروز ایران در وضعیت فقر به سر میبرن. اما در مورد شریعت سخنان ایشون قابل توجه هست. ایشون ادعا کردن که شریعت امروز اجرا میشه. خب این با واقعیت همخوانی داره. در حوزه هایی که ایشون بحث نکردن در حوزه سیاست داخلی، مسئله توسعه بود، مسئله بیکاری بود و مسائل اجتماعی رو ایشون چندان بهش نپرداختن.
در سال جدید نظام جمهوری اسلامی با چه چالش‌هایی در سیاست داخلی خود به نظر شما روبرو خواهد شد؟
به نظر من سه چالش اصلی است که حکومت باش روبرو هست. چالش اول چالش کارآمدی است. آمارهایی که عرضه شده بر اساس بررسی افکار عمومی، مردم ایران معتقد هستند، بیش از 70% معتقد هستند که مسیر جامعه مسیر درستی نیست و مایوسن از اینکه اصلاحی در کشور صورت بگیره. خب طبعا اینها ظرفیت بسیار بالایی رو برای اعتراضات اجتماعی ایجاد میکنه. انتظار میره که اعتراضات سال گذشته، اعتراضات دیماه، همچنان در کشور ادامه پیدا کنه. چالش دوم چالش مشروعیت هست. به نظر میاد که اون سیستم مشروعیت اسلامگرایانه در داخل ایران نتواند به اون شکل گذشتش ادامه پیدا کنه، چون اون سبک زندگی اسلامی ایرانی که آقای خامنه‌ای معرفی میکرد امروز اکثریت مردم باش مشکل دارن. این رو ما در حرکت دختران انقلاب دیدیم، چالش حجاب اجباری. در حوزه های دیگر هم این قابل مشاهده هست. و چالش سوم هم چالش تنازعات درون حکومتی است که امروز آقای احمدی نژاد تیمش اینها بیشترین مشکل رو دارن برای حکومت ایجاد میکنن. تنازعات میان آقای روحانی و دیگر جناح‌های قدرت و بالاخص شکافی که امروز میان خود آقای روحانی و تیمشون با آقای خامنه‌ای وجود داره، این شکاف‌ها داره عمیق‌تر میشه. بخش قابل توجهی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در هم بعد از صحبت بعد از تحویل سال و در روز اول سال عید متوجه بود به نقد دولت.
به سه چالش سیاسی نظام اشاره کردید. از بعد اجتماعی اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، چه چالش‌هایی در این سال در ایران روبرو خواهیم بود؟
در اون حوزه هم من به سه چالش اصلی و مهم اشاره می‌کنم. یک چالش، چالش آب هست. مسئله جدی است. اعتراضات ورزنه رو دیدیم در پایان سال گذشته. دولت از کشاورزان خوزستانی هم خواسته که در سال جدید کشت برنج نداشته باشن. مسائل مربوط به آب بحران جدی است. در ایران حدود 30,000 روستا از سکنه خالی شده و چیزی در حدود 15 تا 20 میلیون نفر از جمعیت کشور امروز حاشیه نشین شهرهای بزرگ هستند که انواع و اقسام چالش‌های اجتماعی رو اینها به وجود میاره. چالش دوم چالش افزایش جرائم هست. در همین سال گذشته در تهران 500,000 تنازع میان افراد صورت گرفته و افراد به پزشکی قانونی مراجعه کردن. در حوزه چک‌های برگشتی همون مشکلات وجود داره. سالانه بین 10 تا 15 میلیون چک برگشتی وجود داره. جرائم مسئله جدی است. افزایش تعداد زندانیان مسئله جدی است. و چالش سوم هم چالش بیکاری است. امروز در ایران نه بخش خصوصی ظرفیت ایجاد شغل رو داره و نه بخش دولتی. بخش دولتی تقریبا منابعی که برای توسعه کشور وجود داره، این منابع هر سال کمتر و کمتر میشه و هزینه های جاری دولت افزایش پیدا میکنه. این باعث میشه که همچنان به تعداد بیکاران اضافه بشه.
آقای محمدی، سپاس از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم که این همه از راه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و تلفن با ما تماس گرفتید و فرارسیدن نوروز باستانی رو به ما و هموطنان دیگر تبریک گفتید. همه آرزوی خوبی که برای ما داشتید ما هم برای شما داریم. شادی و سلامتی و برکت و البته آزادی. باز هم منتظر شنیدن صدای مهربان شما هستیم.
طبق سنت هر ساله رهبر جمهوری اسلامی امسال رو نامگذاری کردن به سال حمایت از کالای ایرانی. فقط خواستم بپرسم آقای سید علی خامنه ای با وجود 40 اسکله غیر مجاز در حالی که در زمان دولت احمدی نژاد حتی دست بیل از چین به ایران وارد میشه چطور کالای ایرانی میتونه در بازارهای ایران به فروش برسه؟ به تولید کننده های ایرانی ورشکست شدن، در کارگاه ها بسته شد. آقای خامنه ای بهتر بود صدای مردم ایران رو میشنیدی که گفتن امسال سال آخره برای تو و حکومت تو.
آقای خامنه ای در سخنرانی قبلت میگی آزادی خودش یه چارچوبی داره، اصلا باورم نمیشه راجب ایران داری صحبت میکنی. من نمیدونم چرا انقدر بی اطلاعی راجب کارهایی که انجام میشه، یا بی خبری از چیزایی که میگذره در ایران، یا خبر داری و خودتو به اون راه میزنی. آخه برادر چارچوب آزادی یکیش اخلاق یکیش عدالت، تو چطور یک نفر که نخواد مسلمان بشه تو دارش میزنی، زندانیش میکنی، یک بهایی رو انقدر اذیتش میکنی که دیگه از زندگی سیر میشه، این شد آزادی؟
آب و هوای ایران در دومین روز از بهار. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی با عبور یک موج بارشی از استان‌های شمالی کشور امروز استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، شرق گلستان و ارتفاعات البرز در شمال و شرق استان سمنان آسمانی نیمه ابری تا ابری دارند با بارش خفیف و پراکنده. آسمان تهران هم صاف تا کمی ابری است همراه با وزش باد که بیشترین و کمترین دمای این روز 24 و 11 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بر خلاصه مهمترین خبرها. مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از مذاکره با بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر توافق هسته‌ای ایران خبر داد اما افزود که هنوز نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که ایالات متحده در برجام باقی می‌ماند. نمایندگان مجلس آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به مجلس ارائه دادند و در آن خواستار جلوگیری از فعالیت‌های سوخت‌سازی منجر به تولید سلاح هسته‌ای توسط کشورهایی شدند که با واشنگتن در زمینه فناوری هسته‌ای غیر نظامی قرارداد دارند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه از تشکیل کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک تایید کرد که اشتباه‌ها و اقدام‌های این شرکت در حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران منجر به بهره‌برداری شرکت کمبریج آنالیتیکا از این اطلاعات شده است. مقام‌های اسرائیلی که در تصمیم‌گیری برای بمباران یک راکتور اتمی سوریه در سال 2007 نقش داشتند، روز چهارشنبه گفتند که این عملیات قدرت بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل را در منطقه افزایش داد. شماره کشته‌های حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل پایتخت افغانستان به دست کم 33 تن و تعداد زخمی‌ها به 65 تن افزایش یافت.
امروز 22 ماه مارس برابر با دومین روز از فروردین روز جهانی آب نامگذاری شده. به همین مناسبت آوا اسفندیاری گزارشی تهیه کرده که به اتفاق می‌بینیم.
آب مایه حیات، ماده غیرقابل جایگزین و استراتژیک است و علاوه بر این منبعی برای حفظ بهداشت و سلامت، عامل ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از چند دهه پیش اما با بروز بحران آب، ناامنی آبی رشد اقتصادی و توسعه جهانی را تهدید می‌کند. بحران آب ابعاد و جلوه‌های مختلفی دارد، از خشکسالی، خشک شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها تا وقوع سیلاب‌ها، آلودگی منابع آبی و به پایان رسیدن منابع آب زیرزمینی. بنابر اعلام سازمان ملل، امروز بیش از 663 میلیون نفر بدون آب آشامیدنی در نزدیکی خانه‌شان زندگی می‌کنند یا آب بهداشتی و قابل نوشیدن در دسترس ندارند. در آمار دیگری، سازمان بهداشت جهانی می‌گوید بیش از 2.5 میلیارد نفر از مردم جهان دست کم برای یک ماه از سال به سطوح اولیه آب آشامیدنی دسترسی ندارند. این شرایط با افزایش جمعیت شهری و روند پرشتاب گرمایش زمین با سرعت بالایی در حال گسترش است. برای همین است که سازمان ملل روز 22 مارس دوم فروردین را روز جهانی آب نامگذاری کرده است. امسال 26 سال است که چنین مناسبتی برگزار می شود. شعار روز جهانی آب در سال 2018 طبیعت برای آب است و بر این موضوع تمرکز دارد که چطور می توانیم از طبیعت برای غلبه بر چالش های آبی قرن 21 استفاده کنیم. ایران پیشینه تاریخی در مدیریت منابع آب دارد. از ابداع قنات‌ها در بیش از 2500 سال قبل برای استخراج آب از چاه‌های مادر و انتقال آن به دوردست‌ها تا آبراه‌سازی، ساخت سد و سیلگیر. همه اینها بود که به ایران امکان داد تا شرایط آبی متغیر و خشکی خود را در طول تاریخ مدیریت کند. اما حالا چند دهه است که به بحران کم آبی دچار شده است. پژوهش‌های مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که مناطق وسیعی از ایران با درجات مختلف خشکسالی، اعم از خشکسالی خفیف تا خشکسالی بسیار شدید روبرو است و کمبود بارندگی در 50 سال اخیر در ایران بی‌سابقه بوده است. خشکسالی با کاهش بارندگی آغاز می شود، بعد کشاورزی و دامداری را نشانه می گیرد، محصولات و دامها را از بین می برد، موج مهاجرت از روستاها به شهرها را رقم می زند و پس از آن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به خود می گیرد. فقدان حکمرانی مؤثر در مدیریت و استفاده بی‌رویه از منابع آب در ایران سبب فرسایش خاک، فرونشست زمین، بیابانزایی و ایجاد کانون ریزگردها شده. تا آنجا که یک عضو اندیشکده تدبیر آب ایران می‌گوید بحران خزنده بی‌آبی مانند پوکی استخوان به تدریج کالبد کشور را به اسارت خود در می‌آورد.
با سلام و تبریک سال نو به کارکنان عزیز رادیو فردا. درباره سخنرانی خامنه‌ای در مشهد باور میکنم یا ایشان مشاعر خود را از دست داده یا به دروغ‌های همیشگی خود متوسل شده. باید از ایشان که ادعا میکند آزادی در ایران محقق شده پرسید این همه زندانی سیاسی، این همه سرکوب و کشتار، حتی به کشاورز بیپناه بابت حقابه خود مورد ضرب و شتم و حمله افرادی آتش به اختیار به فرمان شما نمایانگر چیست؟
عید باستانی رو به تمام مردم ایران تبریک میگم، به تمام دست‌اندرکاران رادیو فردا هم تبریک میگم. پیامی داشتم برای مردم ایران. نگذارید که مشکلات ما و مسائل مملکتی و سیاسی باعث بشه که از بعضی مسائل مهم جامعهمون بیخبر باشیم و گمراه بشیم. بیایید در این سال نو به این بچه های معلول، معلول ذهنی، بچه های عقب افتاده، بچه هایی که معلولیت دارن در آسایشگاه ها، از طرف پدر مادرشون اینا رانده شدن، بیایید در این سال نو یه خورده بیشتر به اینا برسیم.
خبرهای ورزشی امروز رو با جام روسیه و مقام سوم دختران فوتبالیست ایرانی شروع می‌کنیم. بقیه خبرها رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
We'll be right back. درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان عنوان سوم تورنمنت روسیه را نصیب خودش کرد. رقابت‌هایی که در سوچی با حضور 4 تیم برگزار شد و ایران پس از 2 شکست در دیدارهای اول و دوم خودش در بازی آخر مقابل رومانی، نماینده‌ای از قاره اروپا با حدود 25 پله فاصله در رنکینگ، دو تیم بازی کردند و ایران تونست با نتیجه 2-1 بازی رو ببره. نتیجه خوبی بود، پیروزی در برابر یک تیم اروپایی با گل‌هایی که ایران به ثمر رسوند، هاجر دباغی و فاطمه شبان. نتیجه جالب توجه برای شاگردان کتایون خسرویار که در این رقابت‌ها رقم خورد. سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مشهد و اشاره او به بحث فوتبال، هواداران فوتبال و موضوع اقتصاد بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی. دستمایه شوخی و طنز بود از سوی بسیاری از کاربران. آقای خامنه‌ای به این موضوع اشاره کرد که اگر هواداران تیم‌های قرمز و آبی، بدون اشاره به اسم پرسپولیس استقلال، همچنین تیم‌های خارجی، رئال که او اشاره کرد، همین اهتمام رو به مسئله اقتصاد و تولید داخلی داشتن، بسیاری از مشکلات حل شده بود. و خبر آخر، بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و تونس فردا برگزار میشه، در حالی که در ترکیب تیم ملی ایران مرتضی پورعلی گنجی به دلیل مصدومیت در خط دفاعی حضور نخواهد داشت و فرصتی خواهد بود برای مدافعینی نظیر روزبه چشمی که بتونن خودشون رو نشون بدن در این بازی. اشکان دژاگه هم که از ابتدا مصدوم بود، مهدی طارمی هم گفته میشه که به دلیل مصدومیت همراه با سردار آزمون به این بازی نمیرسه. از اون طرف هم مساکنی، مهاجم تیم ملی تونس، و آیمن عبدالنور، بازیکن تیم المپیک مارسی، در این دیدار حضور نخواهند داشت به دلیل مصدومیت. رقابت دوستانه بین دو تیمی که در جام جهانی به نمایندگی از آسیا و آفریقا حضور خواهند داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران در دومین روز بهار، نیمه دوم برنامه یه صبحانه با خبر رو در کنار شما آغاز میکنیم. اگر تازه با ما همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
مذاکره کننده آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای میگوید هنوز ماندن ایالات متحده در برجام معلوم نیست.
نمایندگان مجلس آمریکا لایحه‌ای برای حفاظت از گسترش هسته‌ای ارائه دادند.
یک نماینده مجلس از تشکیل کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر خبر داد.
مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از مذاکره با بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر توافق هسته‌ای ایران خبر داد، اما افزود که هنوز نمی‌توانند پیش‌بینی کنند ایالات متحده در برجام باقی بماند. به گزارش رویترز، برایان هوک افزود که با وجود سازنده بودن مذاکرات، هنوز به نقشه‌ای که بتواند نشان دهد در صورت شکست و یا رسیدن به بن‌بست توان اجرایی آن را داشته باشند نرسیدند.
آنچه رئیس جمهور از ما خواسته همکاری با همپیمانان اروپایی مان است تا ببینیم می توانیم پیش از 12 ماه می به یک توافق برسیم. ما هیچ دستورالعملی برای از این تاریخ به بعد نداریم.
به افزود، آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئول نظارت بر تعهدات ایران و راستی آزمایی آن است و این آژانس در 3 گذشته همواره پایبندی تهران به این توافق را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از برنامه موشکی ایران خواستار بازبینی و اصلاح برجام شده است. مقام های جمهوری اسلامی همواره برنامه موشکی ایران را دفاعی و بازدارنده توصیف کرده و همچنین گفتگو بر سر آن را در هر شرایطی خط قرمز کشور اعلام کردند.
نمایندگان مجلس آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به مجلس ارائه دادند و در آن خواستار جلوگیری از فعالیت‌های سوخت‌سازی منجر به تولید سلاح هسته‌ای توسط کشورهایی شدند که با واشنگتن در زمینه فناوری هسته‌ای غیرنظامی قرارداد دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این لایحه در حالی به مجلس ارائه می شود که مقام‌های عربستان سعودی و دولت دونالد ترامپ در حال بررسی قراردادی برای تسهیل مقررات مرتبط با جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای هستند. با تصویب این لایحه، کشورهای همپیمان هسته‌ای واشنگتن باید از غنی‌سازی و برخی فناوری‌های حساس هسته‌ای خودداری کنند. برخی از نمایندگان مجلس آمریکا نگرانند که اگر عربستان سعودی و سایر کشورها اجازه غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشند، ممکن است این امر منجر به رقابت در ساخت سلاح هسته‌ای در خاورمیانه شود. پیشتر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان گفته بود که عربستان سعودی به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای نیست، اما اگر ایران آن را بسازد بدون تردید ریاض نیز به سرعت آن را تولید خواهد کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه از تشکیل کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی بدون آنکه نامی از این نهاد ببرد، نامه مهدی کروبی را موجب وقفه در روند رفع حصر دانست. مهدی کروبی در بهمن ماه سال 96 در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از روند حذف جریان‌ها و افراد شاخص و همچنین دخالت نظامیان در انتخابات انتقاد کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند ماه سال 89 و در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنان در حصر به سر می‌برند.
مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، تایید کرد که اشتباه‌ها و اقدام‌های این شرکت در حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران منجر به بهره‌برداری شرکت کمبریج آنالیتیکا از این اطلاعات شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مارک زاکربرگ روز چهارشنبه گفت که فیسبوک مسئول حفاظت از اطلاعات و اطلاعات کاربرانش است و اگر در این زمینه ناموفق باشد، به گفته وی صلاحیت خدمت به آنها را ندارد. این در حالی است که وی به طور مستقیم در این باره عذرخواهی نکرده است. اظهار نظر مارک زاکربرگ یک روز پس از آن منتشر می شود که یک کمیته پارلمان بریتانیا خواستار حضور وی برای توضیح درباره استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک شد. مارک زاکربرگ و شریل سندبرگ، فرد شماره دو فیسبوک، روز جمعه در برابر خبر احتمال استفاده نادرست شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی 50 میلیون کاربر فیسبوک سکوت کرده بودند. گفته می شود این اطلاعات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
شماره کشته‌های حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل پایتخت افغانستان به دست کم 33 تن و تعداد زخمی‌ها به 65 تن رسید. بنابر گزارش‌ها بیشتر کشته شدگان جوانانی بودند که برای برگزاری مراسم نوروز راهی زیارتگاه سخی در 200 متری محل انفجار بودند. گروه حکومت اسلامی داعش در یک پیام که در صفحه تلگرام خود منتشر کرد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، میگوید که تمام زخمی ها غیر نظامی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پنجمین حمله انتحاری است که در هفته اخیر در کابل انجام می شود. مقام های افغان و فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان پیش از این گفته بودند که تأمین امنیت کابل در تعطیلات نوروزی از اولویت های آنهاست.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد، ضمن اشاره به سیاست‌های منطقه‌ای ایران، بخش بزرگی از سخنانش را به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی اختصاص داد. امروز در همراهی مجد محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، نگاهی خواهیم داشت به چالش‌های نظام جمهوری اسلامی در سال نو در چارچوب سیاست داخلی. آقای محمدی، پیش از پرداختن به این چالش‌ها، نظر شما را می‌پرسم درباره سخنان دیروز آقای خامنه‌ای.
آقای خامنه‌ای در حوزه سیاست داخلی عمدتاً روی سه موضوع متمرکز بودند. موضوع آزادی‌ها که خب به شکلی اغراق‌گونه ایشون ادعا کرد که در ایران آزادی انتخاب و بیان و انواع اقسام آزادی‌ها وجود داره که خب با واقعیت نمی‌خونه. در بحث عدالت ایشون به تحریف آمارهای قبل از انقلاب و آمارهای امروز پرداختند. آمار 46% درصدی مربوط به فقر رو در دوره قبل از انقلاب که عمدتاً فقر مطلق رو به اضافه فقر نسبی رو اون آمارها گزارش میدادند، اون رو وارونه کردند و در دوره جمهوری اسلامی هم آمارهای پایین تر از حد فقر مطلق رو، یعنی حدود مثلا 9.5% رو ایشون به کل فقرا نسبت دادن، در حالی که در مورد آمارهای فقر مطلق ارقام چیزی در حدود 15 میلیون نفر هست که میشه حدود 20%. در باب اگر فقر مطلق و فقر نسبی رو هم با هم در نظر بگیریم، چیزی حدود 2/3 جمعیت امروز ایران در وضعیت فقر به سر میبرن. اما در مورد شریعت سخنان ایشون قابل توجه هست. ایشون ادعا کردن که شریعت امروز اجرا میشه. خب این با واقعیت همخوانی داره. در حوزه هایی که ایشون بحث نکردن در حوزه سیاست داخلی، مسئله توسعه بود، مسئله بیکاری بود و مسائل اجتماعی رو ایشون چندان بهش نپرداختن.
در سال جدید نظام جمهوری اسلامی با چه چالش‌هایی در سیاست داخلی خود به نظر شما روبرو خواهد شد؟
به نظر من سه چالش اصلی است که حکومت باش روبرو هست. چالش اول چالش کارآمدی است. آمارهایی که عرضه شده بر اساس بررسی افکار عمومی، مردم ایران معتقد هستند، بیش از 70% معتقد هستند که مسیر جامعه مسیر درستی نیست و مایوسن از اینکه اصلاحی در کشور صورت بگیره. خب طبعا اینها ظرفیت بسیار بالایی رو برای اعتراضات اجتماعی ایجاد میکنه. انتظار میره که اعتراضات سال گذشته، اعتراضات دیماه، همچنان در کشور ادامه پیدا کنه. چالش دوم چالش مشروعیت هست. به نظر میاد که اون سیستم مشروعیت اسلامگرایانه در داخل ایران نتواند به اون شکل گذشتش ادامه پیدا کنه، چون اون سبک زندگی اسلامی ایرانی که آقای خامنه‌ای معرفی میکرد امروز اکثریت مردم باش مشکل دارن. این رو ما در حرکت دختران انقلاب دیدیم، چالش حجاب اجباری، در حوزه های دیگر هم این قابل مشاهده هست. و چالش سوم هم چالش تنازعات درون حکومتی است که امروز آقای احمدی نژاد تیمش اینها بیشترین مشکل رو دارن برای حکومت ایجاد میکنن. تنازعات میان آقای روحانی و دیگر جناح‌های قدرت و بالاخص شکافی که امروز میان خود آقای روحانی و تیمشون با آقای خامنه‌ای وجود داره، این شکاف‌ها داره عمیق‌تر میشه. بخش قابل توجهی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در هم بعد از صحبت بعد از تحویل سال و در روز اول سال عید متوجه بود به نقد دولت.
به سه چالش سیاسی نظام اشاره کردید. از بعد اجتماعی اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، چه چالش‌هایی در این سال در ایران روبرو خواهیم بود؟
در اون حوزه هم من به سه چالش اصلی و مهم اشاره می‌کنم. یک چالش، چالش آب هست. مسئله جدی است. اعتراضات ورزنه رو دیدیم در پایان سال گذشته. دولت از کشاورزان خوزستانی هم خواسته که در سال جدید کشت برنج نداشته باشن. مسائل مربوط به آب بحران جدی است. در ایران حدود 30,000 روستا از سکنه خالی شده و چیزی در حدود 15 تا 20 میلیون نفر از جمعیت کشور امروز حاشیه نشین شهرهای بزرگ هستند که انواع و اقسام چالش‌های اجتماعی رو اینها به وجود میاره. چالش دوم چالش افزایش جرائم هست. در همین سال گذشته در تهران 500,000 تنازع میان افراد صورت گرفته و افراد به پزشکی قانونی مراجعه کردن. در حوزه چک‌های برگشتی همون مشکلات وجود داره. سالانه بین 10 تا 15 میلیون چک برگشتی وجود داره. جرائم مسئله جدی است. افزایش تعداد زندانیان مسئله جدی است. و چالش سوم هم چالش بیکاری است. امروز در ایران نه بخش خصوصی ظرفیت ایجاد شغل رو داره و نه بخش دولتی. بخش دولتی تقریبا منابعی که برای توسعه کشور وجود داره، این منابع هر سال کمتر و کمتر میشه و هزینه های جاری دولت افزایش پیدا میکنه. این باعث میشه که همچنان به تعداد بیکاران اضافه بشه.
آقای محمدی، سپاس از همراهی شما با این صبحانه باخبر.
خواهش میکنم.
وقتش دوباره چند پیام از همراهانه رادیو فردا رو با هم بشنویم.
خواستم به ولایت فقیه یادآور بشم که نکنه یادشون رفته این همه خون شهیدی که ریخته شد به خاطر حکومت اونها بوده، به خاطر اسلام بوده، نه اسلامی که ولایت فقیه داره رو اون پافشاری میکنه. اونها نه تنها تو طول این مدت از اشتباهات خودشون درس نگرفتن، بلکه مصرن رو اشتباهات خودشون و سرپوش میذارن رو اونها. این حکومت نهایتا تعلق داره به مردم، چه بهتر با صلح و با احترام به مردم بها بدید، وگرنه در آخر مجبورید.
در فضای مجازی بحثی بود توأم با نمونه از تصاویر مربوط به حجاب اجباری در دنیا. یکی عربستان بود، یک کشور فقط بود که به صورت قانون در اومده و با زور داره اعمال میشه، اونم ایران. نتیجهش هم دیدن در طول این 40 سال که نتیجه این حجاب اجباری چه بوده. از این ور حجاب اجباری قانون هست، از این طرف شما میبینید خانم ها رو که با مقاومتی که در طول این مدت کردن به چه شکلی در معابر ظاهر میشن. پس شرط عقل اینه که بیان بشینن راه حل پیدا کنن، ماشین بخوابونیم، جریمه کنیم، شلاق بزنیم، توهین بکنیم، بعد و بیرا بگیم تو نماز جمعه، اینا کار انسانی نیست.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از مذاکره با بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر توافق هسته‌ای ایران خبر داد، اما افزود که هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که ایالات متحده در برجام باقی بماند. نمایندگان مجلس آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به مجلس ارائه دادند و در آن خواستار جلوگیری از فعالیت‌های سوخت‌سازی منجر به تولید سلاح هسته‌ای توسط کشورهایی شدند که با واشنگتن در زمینه فناوری هسته‌ای غیر نظامی قرارداد دارند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه از تشکیل کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک تایید کرد که اشتباه‌ها و اقدام‌های این شرکت در حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران منجر به بهره برداری شرکت کمبریج آنالیتیکا از این اطلاعات شده است. مقام‌های اسرائیلی که در تصمیم‌گیری برای بمباران یک راکتور اتمی سوریه در سال 2007 نقش داشتند، روز چهارشنبه گفتند که این عملیات قدرت بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل را در منطقه افزایش داد.
پنجشنبه به وعده همیشه روز معرفی یک کتاب، اما امروز به بخشی از سخنرانی نوروزی رهبر جمهوری اسلامی درباره آزادی بیان می‌پردازیم که ارتباط مستقیمی با وضعیت کتاب در ایران داره و واکنش‌های بسیار برانگیخته. او درباره آزادی بیان گفت: در کشور ما آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب هست و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت مورد فشار، تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیره. برای بررسی این گفته‌ها همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این سخن به ویژه در عرصه‌های فرهنگی تا چه حد واقعیت رو منعکس می‌کنه؟
پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، اجازه بدین که من عید رو به همکاران عزیزمون در رادیو فردا و همچنین به شنوندگان عزیزمون تبریک بگم و سالی بسیار پربار و شکوفا و شادمان برای همه آرزو کنم. آنچه که آقای خامنه‌ای در مورد آزادی بیان میگه در واقع خیلی عجیب هست، چون که قبلا اینطور حرف نمیزد. قبلا میومد مثلا نمیگفت آزادی بیان وجود داره، چون خودش میدونه که وجود نداره و خودش اصلا یکی از میدونیم آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه خیلی توجه داره مخصوصا به مسائل فرهنگی، یکی از بستا اعمال کنندگان و کسانی است که سانسور رو تشدید میکنه مرتب با دستورات مختلفی که میده. امسال وقتی این حرفو میزنه نشون میده که اینا سخت در تنگنا هستن، یعنی انتقادات وسیعی که در جامعه وجود داره درباره سانسور، درباره اینکه نشریات مستقل وجود نداره، درباره اینکه رسانه به اصطلاح فیلترینگ میکنن دنیای مجازی رو، درباره این که به اصطلاح کتاب رو سانسور میکنن و غیره، و همچنین تعداد زیادی زندانیانی که دستگیر کردن اینا به دلایل مختلف، حالا از درابیش گرفته که شیعه هستن تا مثلا منتقدین اصلاح طلب تا منتقدین مستقل و غیره، این انتقاداتی که در جامعه گسترده شده به گوش او هم رسیده و حالا داره به انتقادات جواب میده. انتقادات در واقع برای این است که چرا فشار میارین، چرا سرکوب میکنین، چرا سانسور میکنین. او میخواد جواب بده، اما جوابی که میده خیلی جالبه. موضوع رو منکر میشه، یعنی در اصطلاح یک نوع تئاتر ابزورد هست، یک چیز پوچ و عبثی میگه که حتی با عقل هیچ منطقی هم جور در نمیاد. و خود او هم، ما این همه زندانی داریم، این همه تمام بسیار ما میدونیم کتاب رو سانسور میکنن. حالا در عرصه‌های فرهنگی شما گفتید، به خصوص من میگم که ما در سینما میدونیم که خیلی از کارگردانان خوب ما اجازه نمیدن فیلم بسازن، بعد بسیاری فیلم ها توقیف شده است، حتی فیلم هایی که مجوز وزارت ارشاد ساخته شده. در زمینه کتاب در واقع ادبیات داستانی و شعر به طور کلی دیگه چاپ نمیشه مگر چیزهای حکومتی باشن. ترجمه هایی هم که چاپ میشه اغلب تحریف شده است، سانسور شده است. تئاتر رو که کلا اینا در واقع به بنبست کشوندن با سانسورهای عجیب غریبی کردن. نمایشگاه نقاشی تحت نظر هستن، باید قبلا عکس ها رو نشون بدی. بسیار از نویسندگان ممنوع القلم هستن، صادق هدایت، صادق چوبک و دیگران. و خلاصه به طور کلی در عرصه های فرهنگی سانسور در این سالها به شدت تشدید شده و خود اونها هم میگن که اینو تشدید کردیم. اما خب آقای خامنه‌ای میگوید که آزادی بیان وجود داره. من فکر می‌کنم این آزادی بیان برای او وجود داره و برای به اصطلاح و میدونیم که سانسور یکی از عوامل بزرگی است که تیراژ کتاب رو امسال هم دوباره کاهش داده.
نقش سانسور در کاهش تیراژ کتاب در سال گذشته اشاره کردی، چه عوامل دیگری در این وضعیت نقش داشتن؟
خب یکی از مهمترین عواملی که عرض کردم، تیراژ کتاب کشیده به حدود میانگین 200 تا 500 به قول وزارت ارشاد، یعنی دیگه در واقع میتونیم بگیم کسی اصلا کتاب نمیخونه. یکی از دلایلش اینه که مردم مسائل خودشون در کتابها نمیبینن، چون مسائل اصلی مردم عاطفه، عشق، دوستی، زیبایی، امید، آرزو، اینا همه سانسور میشه در رمان، در شعر هم همینطور، ترجمه ها هم اغلب سانسور شده. اما عوامل دیگه هم وجود داره. ما میدونیم که اینا به طور کلی ارتباط نویسندگان، مؤلفین، حتی مؤلفین دانشگاهی رو با مخاطبین قطع کردن. یعنی ما شاهد در همه کشورهای دنیا جلسات کتابخونی در مدارس هست، در دانشگاه ها هست، در نمیدونم نهادهای مختلف هست، حتی در کلیساها جلسات کتابخونی هستش. نویسنده ها میرن، مردم میان، مخاطبین و نویسنده و مؤلف با هم تماس میگیرن، حرف میزنن، ترغیب میشه به کتابخونی. رسانه ها همچنین ما میدونیم که در رسانه‌ای را ادبیات معاصر بحثن، تفکر و اندیشه به طور کلی حذف شده، حتی در حد ترجمه حذف شده، اجازه ارتباط سخنرانی نمیدن، اجازه داستانخوانی نمیدن حتی در نمایشگاه کتاب. و بعد ارتباط بسنبستان نویسنده مؤلف، یعنی ارتباط کسی کتاب رو پدید میاره با مخاطب، قطع هست. و این یکی از دلایلی است که تیراژ کتاب به شدت کاهش پیدا کرده. حالا البته عوامل دیگه هم هست، مثل دنیای مجازی و غیره. و بعد مسئله بسیار اساسی دیگری که وجود داره است که در آموزش اینا اصولا ادبیات رو و فرهنگ رو و تفکر انتزاعی و فلسفی رو و هنر رو به تدریج از کتاب‌های آموزشی مدارس دارن حذف می‌کنن و تبدیلش می‌کنن به چیز فرمایشی مکتبی که هیچ کس رو جلب نمی‌کنه. مجموع همه اینها به اضافه سانسور و البته خود سانسوری که به نویسنده تحمیل میشه، سبب شده که مردم به کتاب بی‌اعتماد بشن و کاهش تیراژ کتاب به چنین وضعیت بحرانی تقریبا پیدا کرده در سال گذشته به خصوص تشدید شد.
آقای سرکوی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای انگار رهبر یک کشور دیگه‌ای هستش توی سیاره دیگه. ایشون گفتن که در جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با کسانی که اندیشه یا طرز تفکری خلاف جمهوری اسلامی دارن هیچ برخوردی نمیشه و ما هیچ زندانی تحت این عنوان نداریم، در حالی که اگر یه خورده به عقب برگردیم تو اعتراضات دیماه سال 96 که بیش از 90 شهر ایران دست به تظاهرات زده بودن به شدیدترین شکل ممکن برخورد کردن، یا حتی در برخورد با دختران و زنان خیابان انقلاب دیدیم که چجوری برخورد کردند. از صحبت‌های ایشون برمیاد که خودش رو به عنوان ولایت مطلقه فقیه میدونه که میتونه بر جان و مال و ناموس مردم ایران حکومت بکنه.
امام خامنه‌ای فرمودند آزادی در جمهوری اسلامی تامین شده است. بله، ایشون درست فرمودند، منتها برای کیا؟ برای مثل سعید توسی ها، سعید امامی ها و غیره و غیره که ملت ایران خوب واقفن. آقای خامنه ای، امروز اگر ایران این نفر رو نمی داشت، شما هم به اسلام همچین نمی چسبیدید.
در ادامه پیام‌های نوروزی امروز با اسفندیار منفردزاده آهنگساز بسیاری از فیلم‌های سینمایی از جمله فیلم قیصر همراه می‌شیم. او گذشته از موسیقی فیلم آهنگ‌های بسیاری نیز برای خوانندگان موسیقی پاپ ایران ساخته. بنشینیم پای صحبت اسفندیار منفردزاده و پیام اختصاصی او برای رادیو فردا.
با درود به شما بزرگان آموزگاران من، نوروز آرزو میکنم نوروز باشه، یعنی نوروز نواندیشی، روز نواندیشی، خانه تکانی جهانبینی هایی که تغییر جهان رو میبینه و چارجویی برای گذر از این پیچ ناهموار زندگی اجتماعی مردمان ایران. من هم آرمان و آرزوی دارم که درسته که میگفتن بر جوانان عیب نیست، ولی من فکر میکنم خودم جوانم، خودم رو جای شما جوانها میگذارم و این آرزو رو حفظ میکنم تا روزی که زنده هستم. امیدوارم یک روز به ثمر برسه و اون آرزو هیچ چیز نیست جز همون واژه آزادی به معنای واقعیش، یعنی آزادی های سیاسی، یعنی اون هم آزادی های سیاسی برای همه دگراندیشان، ولی هر کس برای خودش این آزادی رو خواسته و همچنان میخواد. استبداد از همین آزادی خواهی های آزادی خودخواهی ها پا میگیره. من فضولی میکنم، این گستاخی منو میبخشید. نوروزه برای اینکه دلشادی و شادمانی و جشن و سرور همگانی بشه. روزی ناگزیر هستند نخبگان ما، ابتدا مثل همه جای جهان برای تغییرات نخبگان پیشقدم بودند و اینجا نخبگان ما موظف هستند در یک شورای انتقال حاکمیت به مردمان ایران، برای همین یک اصل نه بیشتر، مخرج مشترک یا فصل مشترکی رو بپذیرند به عنوان تعطیل زندانهای سیاسی و آزادی دگراندیشی، یعنی جبهه آزادی دگراندیش خواهان ابتدا توسط نخبگان پا بگیره. این آرزوی منه و بعد از اون ما مردمان میتونیم بپیوندیم به این بزرگان و اعتماد کنیم، چرا که این شورای سرغمی، یعنی 100 نفر به بالا، هر کس میتونه نماینده سلیقه ها و آینده هایی که دوست داره خودش ببینه تقریبا تو این شورا، اون وقت این شورا میتونه قابل اعتماد باشه. اون وقت هست که به واقع ما به جشن و شادمانی همگانی میرسیم، یعنی جامعه نه فقط در بهار یا نه فقط در نوروز، جامعه به سمت شادی و زندگی میره. زندگی یعنی شادی و شادی یعنی زندگی. این آرزو رو من تا زنده هستم تکرار میکنم، شاید روزی به ثمر بشینه. بر جوانان عیب نیست. روز و روزگارتون شاد باد.
در این ایام نوروز همکارانم برای هر روز ترانه ای از موسیقی ایرانی در نظر گرفتن. امروز ترانه نوروز خوش آمد رو میشنویم با صدای مهدی محمد خانی، آهنگساز حسین بهروزی نیا و شعر از سلمان ساباجی.
بنفشه در چمن شد.
کشد دل که آب و سبز و گل دل کش آمد خوش آمد پیش گل میگفت بل بل خوش آمد های او گل را خوش آمد خوش آمد های او گل را خوش آمد خوش آمد باد نوروزی خوش آمد بنفشه بنفشه در چمن شاد و کش آمد
به استقبالت آمد بخت بیروز شب قدر تو خواهد گشت نوروز به استقبالت آمد بخت بیروز شب قدر تو خواهد گشت نوروز
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. امیدوارم در این دومین روز بهار دلتون بهاری باشه، دلنگرانی هاتون به آرامش برسه و لبتون به خنده، به بدیهای روزگار بخندید. شما رو به دست خوشحالی و خوشبختی میسپارم. شاد باشید و مانا
همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگه با بخش خبر ساعت 8 تازه ترین خبرها رو با هم مرور میکنیم.